بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. در مسائل اصول ما باید در فهم مفاهیم اصولی خیلی دقت بکنیم و خطکشی های دقیق تعاریف رو و حدودی که برای یک مفهومی در نظر میگیرن با دقت توجه کنیم. حالا یک مورد شو قبلا گفتم، هنوز بهش نرسیدیم، که مثلا نظر عرف با فهم عرف دو چیزه. این رو حالا انشالله به موقعش رسیدیم خدمتتون میگیم. یه مسئله ای که خیلی خلط میشه مربوط به بحث دیروز بود، تو بحث تعلق به کلی، یادتون هست که بحث سر چی بود؟ که آیا حکم به کلی تعلق گرفته یا به افراد یا به افراد خارجی یا افراد حقیقی کلن. اینجا به نظر میرسه یه خلط کوچیکی شده، امروز خدمتون میگم. تأمل کنید، نمیخوام الان چیزی بفرمایید، اما تأمل بفرمایید، حالا جلسه بعد یا جلسات بعد یا بعد از کلاس. ما یه حکم داریم، یه قضیه شرعیه حکمیه داریم. در بحث احکام، احکام که مجعولات شرعی است، ما یه متعلق حکم داریم، یه موضوع حکم داریم. دقت کردید؟ پس ما یه حکم داریم، یه متعلق حکم داریم، یه موضوع حکم داریم. دقت کردید؟ مثلا وقتی من میگم که اکرم العلماء، اینجا حکم چیست؟ وجوب. ببینید؟ حکم وجوبه. متعلق حکم چیست؟ اکرام. موضوع اکرام چیست؟ علما. پس ما یه وجوب داریم، یه متعلق وجوب داریم، یه موضوعی که بفرمایید اون متعلق در اون موضوع محقق میشه و اون علماست. درسته؟ حالا شما لا تشرب الخمر، حکم حرمت، متعلق حکم
عدم شرب،
خود شرب، موضوع حکم نه میشه، موضوع حکم میشه چی؟ خمر. پس این نکته خیلی مهم هستش که تا الان اینو یاد بگیریم که ما یه حکمی داریم، این حکممون یه متعلق داره و این متعلق یک موضوعی داره. این یک نوع. در بحث حکم به مخاطب هم میگن موضوع. اینو میخواستم خط کشی داشته باشید. پس ما یک موقع موضوع متعلق حکم داریم، یک موقع موضوع حکم داریم. موضوع حکم رو به مکلفین میگن. یعنی بخوایم دقیق خدمتون بگیم، اینطور میشه که مراد از متعلق اون چیزی که مولا از مکلف میخواد که اون رو ایجاد کنه یا اون رو ترک کنه. تو مثالای قبلیم چی بود؟ اکرام رو ایجاد کنیم، شرب رو ترک کنیم. اکرم العلماء لا تشرب الخمره. مولا چی خواست از ما؟ اکرام رو ایجاد کنیم و شرب رو ترک کنیم. حالا شرب به چی تعلق گرفته؟ نگفته لا تشرب الماء، گفته لا تشرب الخمر، لا تشرب الفقاع، نه لا تشرب الاواکادو یا پشن فروت. اینو نفرمود. پس پشن فروت موضوع متعلق حکم نیست. این خط کشی. و مراد از موضوع حکم اون کسی است که حالا یا مفروض الوجوده یا موجوده، که ما میگفتیم قضیه حقیقی است، یا مفروض الوجوده یا موجوده. بله، یعنی اون کسی که میخواییم اون فعل رو محقق کنه یا اون فعل رو ترک کنه، به این میگن موضوع حکم. پس ما یه موضوع حکم داریم، یه متعلق حکم داریم، متعلقاتمون هم موضوعاتی دارن که اون متعلق در اون موضوع جلوه میکنه. اکرام در علما، شرب در خمر. پس قاطی نکنیم بین موضوع حکم و موضوع متعلق حکم، هرچند بعضن به اون موضوع متعلق حکم هم میگن موضوع حکم. خیلی شنیدید. اما این خطکشی اول. خطکشی دوم، فرق بین موضوع حکم و موضوع قضیه شرعیه. این رو دقت کنید. ما یکم پیش چی خدمتون گفتیم؟ لا تشرب الخمر. موضوع حکم کی بود؟ نه، مخاطب. مخاطب این ببینیم کیه. مخاطب این حکم میشه موضوعش. مخاطب یعنی کی؟ یادتونه چی گفتم؟ مخاطب کسی است که ما میخواییم متعلق حکم و ایجاد یا ترک بکنه. آیا ابراهیم بابایی مخاطب حکم همون موضوع حکم میشه و متعلق حکم اون چیزی است که ما از مکلف میخواییم ایجاد کنه یا ترک کنه، مثل اکرام و شرب. و متعلق و موضوع متعلق، اون متعلق به چی چیزی تعلق پیدا میکنه، اون میشه موضوعش. حالا بریم تو قضیه شرعیه. تو قضیه شرعیه اینطور نیست. در قضایای شرعیه مثلا ما میگیم الخمر حرامون، درسته؟ حالا به من بگید ببینم این الخمر حرامون، این الخمر چیه؟ همه میگن موضوعه، اما اینجا موضوعه؟ نه دقت کنید، اینجا ها موضوع چیه؟ موضوع قضیه شرعیه است. الخمر و حرامون موضوع قضیه شرعی است. دقت میکنید؟ و حکمش چیه دوستان؟ حرمته. متعلقش چیه؟ شربه، که فعل مکلفه. شربه که فعل مکلفه. تکرار کنم، شرب فعل مکلفه، خود خمر که فعل مکلف نیست. حالا با این توضیحاتی که خدمتتون دادم، اینجاها وقتی میگن خمر موضوع حکم، منظورشون موضوع حکم در قضیه شرعی است، نه در جعل حکم اصلی. گرفتید؟ پس این خطکشی داشته باشید. شاید بشه اونجایی که جناب شیخ فرمود، مثالی که زدن، مثال به چی زدن؟ زدن که در بحث زکات موضوع چیست؟ کلی فقیر، یادتونه؟ کلی فقیر و غیره. سر این مسئله تأمل کنید، همین، در همین حد. فقط میخواستم این خطکشی ها رو شما بدونید، چون غالبا این خطکشی ها رو نمیدونن و حالا یا میمیرن یا نمیمیرن، اما معمولا هم نمیمیرن و این خطکشی ها رو هم نمیدونن، زندگیشون هم میکنن. اما اینها رو انسان بدونه و نمیره خوبه. حالا ادامه بحث رو میدیم. ادامه بحث چیه؟ یادتون هست اشکال اول میرزای قومی و صاحب فصول چی بود؟ تغییر موضوع. باریکلا. اینجا منظور از تغییر موضوع چیه؟ همه بگید با این خطکشی های موضوع حکم چیه؟ باریکلا. آن کسی که متعلق حکم را ایجاد یا ترک باید بکند. اینطور بدونیم، خطکشی بهتر نیست؟ چون خیلی ها مثلا الان مثلا میگیم موضوع حکم چیه؟ میگیم خمره. میگیم آقا نه، موضوع اینجا مخاطب. موضوع حکم چیه؟ آقا متعلق حکم. آقا این نیست. پس ما الان سه تا موضوع یاد گرفتیم امروز. یه موضوع به معنای مخاطب، یه موضوع به معنای قضیه شرعیه، یه موضوع به معنای متعلق حکم. ببخشید، موضوع متعلق حکم. پس الان وقتی ما میگیم که تغایر موضوع، منظورمون بگید مکلفینه، یعنی مخاطب حکم کیست؟ مفروض الوجود و الموجودین، یا موجودین یا کلی مکلف. درسته؟ تا الان اینا رو یاد گرفتیم. حالا جناب حضرت شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه به این تغایر و موضوع میخواد یه طور دیگه پاسخ بده، که در اصل این همون جواب اوله که جناب آخوند دوم آورده. گرفتید؟ ایشون خیلی زیبا و خیلی قشنگ فرمودن که جناب حضرت شیخ فرمودن که ما با مدرک و شریعتین تغایر موضوع رو حل میکنیم. با چی؟ مدرک و شریعتین. این یعنی چی های زنجانی؟
یه نفر که مسیحی بوده، بعد که
دیدار پیامبر مثلا ناهید شده، مدرک مسلمون شده. باریکالله. یعنی هم مخاطب دین مسیحه، هم مخاطب دین اسلامه، هم مخاطب دین سابقه، هم مخاطب دین لاحقه. این میشه مدرک و شریعتین. همه مثال به جناب سلمان میزنن. جناب سلمان رحمت الله علیه، ایشون مدرک و شریعتینه، یعنی هم مدرک شریعت سابقه است، هم مدرک شریعت لاحقه است. خب آیا ایشون، دقت کنید، آیا ایشون مخاطب دین قبلی هست؟ بله. مخاطب دین فعلی چی؟ بله. خب ایشون میتونه استصحاب کنه یا نمیتونه؟ بله. چرا؟ چون تغایر موضوع رخ نداده. تغایر موضوع شده؟ موضوع یکیه. جناب سلمان قبل از اسلام و جناب سلمان بعد از اسلام، جناب سلمانه، تغییری رخ نداده، موضوع تغییر نکرده. پس مدرک و شریعتین، اما یه تتمه جناب شیخ. جناب حضرت شیخ میفرماید نکته بعدی هم اینه که دقت کنید، جناب شیخ، ما الان داریم نظر شیخ میگیم، بعد جناب آخوند نظر شیخ رو میخواد رد کنه، که بعد قرار شد امروز ما بریم خدمت جناب آخوند دستبوسیش. یکی دو تا تونم میبرم انشالله. پس اول ما رو میفرسته دستبوسی، بعد ما میریم دست مبارک شیخ رو میبوسیم، بعد بر میگردیم دست مبارک، آره، خود آخوند دست مبارکش رو میبوسیم. خب مدرک و شریعتین. خب تا الان مدرک الشریعتین هنوز تموم نشده استدلال شیخ. شیخ میفرماید مدرک الشریعتین، بفرمایید، میتونه استصحاب کنه. چرا میتونه استصحاب کنه؟ چون موضوع دو شریعته، موضوع احکام دو شریعته، فلذا میتونه استصحاب کنه. این یک قسمت استدلال. قسمت دوم استدلال اینه که ما میدانیم که مکلفین یک شریعت در احکام مشترکن. گرفتید؟ پس اگر جناب سلمان میتونه یه حکم شرعی رو از شریعت قبلی استصحاب کنه، ادله اشتراک احکام هم میگه برای همه شریعت بعدی هم ثابته. تموم شد. پس ما با مدرک الشریعتین به عنوان کسی که موضوع دو شریعته و احکام شریعت سابقه و لاحقه موضوعش جناب سلمانه، پس سلمان میتونه استصحاب کنه. وقتی که سلمان استصحاب کرد، ادله اشتراک احکام بین مکلفین یک شریعت میاد چیکار میکنه؟ این حکمو برای همه ثابت میکنه. پس اون مستصحبی، حکمی که مستصحب است توسط سلمان، با ادله اشتراک برای همه اثبات میشه. تموم شد. این حرف کیه عزیزان؟ جناب حضرت شیخ اعظم انصاری رحمت الله علی. درسته؟ خب جناب حضرت آخوند بنده رو میفرسته دستبوسی جناب شیخ. بنده با اکراه میرم چون خودم قبول ندارم، اما چون ایشون اشکال گرفته و ما هم باید این اشکال رو به محضر جناب شیخ عرضه کنیم. کی میاد بامون؟
همه با هم
بدونیم. همه نه دیگه، شلوغ میشه. اما چقدر زیبا میشد اگر میشد الان همه با هم خدمت شیخ میرسیدیم، به شیخ میگفتیم که آخون اینطور فرمود، بعد یا ایشون جواب میداد یا ما اندل خدا حافظی میگفتیم با اجازه میخواییم از طرف شما بریم خدمت آخون، بعد میرفتیم خدمت آخون و دست مبارکشو میبوسیدیم میگفتیم و در میرفتیم دیگه. منتظر جواب نمیموندیم. خب گرفتی چی شد؟ جناب آخوند اشکال میگیره به جناب شیخ. اشکالشون اینه، میفرماید مقتضای اشتراک این چیزی که شما میگید نیست. مقتضای اشتراک اینه که چنانچه شما هم مثل مدرک و شریعتین شرایط استصحاب رو داشته باشید، میتونید استصحاب کنید. اما چه کنیم که شرایط مدرک الشریعتین رو ندارید؟ مقتضای ادله اشتراک از دیدگاه آخوند اینه که مقتضای ادله اشتراک احکام بین مکلفین یک شریعت این است که اگر شما جناب آقای کثیری مثل جناب سلمان بودی، یعنی مدرک الشریعتین بودی و شرایط استصحاب رو داشتی. چیه شرایط استصحاب؟ ارکان استصحاب رو داشتید. یعنی چی؟
یقین سابق،
شک لاحق. همونطور که سلمان میتونست، جناب سلمان میتونست استصحاب کنه، آقای کثیری شما هم میتونستی. عزیزم نگفتم مثل جناب سلمان چی داشتی؟ یقین سابق. نگفتم مثلش باشی. دقت کردید؟ خب شما آقای کریمی جان، شما هم اگر مثل جناب سلمان شرایط استصحاب که ارکان استصحاب بود رو داشتی، میتونستی استصحاب کنی. خب آقا میریم به 200 سال پیش مثلا. دقت کردید؟ 200 سال پیش همینطور، 300 سال پیش همینطور، 1000 سال بعد اگر ماها هم مثل جناب سلمان شرایط رو داشتیم استصحاب میکردیم. اما چه کنیم که فقط سلمان این شرایط رو داره، ماها نداریم، فلذا نمیتونیم با مدرک و شریعتین استصحاب رو برای همگان اثبات کنیم. بله برای جناب سلمان میشه چون شرایطشو داره. الان خیلی وقتا بعضی از احکام برای یکی دو نفره، چرا؟ چون شرایطشو فقط اونا دارن، بقیه ندارن. اینم مثل بقیه. جناب سلمان رحمت الله علیه شرایط استصحاب رو داشت، چرا؟ چون موضوع شریعت سابقه بود، پس یقین سابقه داشت، فلذا میتونه شک کنه و شکش با استصحاب بگید تبدیل به یک یقین تنزیلی میشه، تموم شد. اما ماها که شرایط نداریم، نه تموم شد. این خلاصه جناب اشکال جناب حضرت آخوند به جناب حضرت شیخ. حالا کتاب رو بخونیم ببینیم این حرف هم از تو دل کتاب در میاد، بعد اگر فرصت بشه که نمیدونم میشه میریم خدمت جناب خود آخوند. و اما این سه چهار خط رو دقت کنید، چهار پنج خط. و اما ما افادهو من الوجه الاول، یعنی جواب اول از دلیل اول میرزای نائینی، جواب اول شیخ از دلیل اول میرزای قومی، ببخشید گفتم نائینی، بله. فهوه این ما افادهو، این هوه میخوره به ما. فهوه و این کان وجیهن به نسبت الاجریان الاستصحاب فی حق خصوص المدرک للشریعتین. حرف خیلی زیبا و وجیهی است، البته برای کسی که مدرک دو شریعت باشه، مثل بالاش بنویسید جناب سلمان رحمت الله علی، وجیه است، یعنی قابل قبول و مستدل و مستدل است. در حق کی؟ فقط مدرک الشریعتین. خب باشه دیگه، بهتر میتونه سه تا استصحاب کنه، یعنی دو تا استصحاب کنه، ببخشید هم استصحاب الا، اما فکر نکنم دیگه انقدر.
نه اول میرم به سمت تفت و اینا، بودایی آیه بودا رو میپذیرم، بعد میرم به سمت خراسان
شریعت. حالا باشه دیگه، چون فرصت کمه، شما نکات تاریخی دارید بذارید تو گروه میبینیم دیگه، این گروه علمیه دوستان، مطلب بذارید تو این گروهمون. خب این الا میخواد بره، این الا میدونید یعنی چی؟ یعنی منو داره میفرسه دستبوسی. این الا اشکاله، گرفتید؟ الا انهو، انهو هو به چی میخوره؟ به ما افاده، اون چیزی که افاده فرمود، غیر مجدن فی حق غیره من المعدومین. مجدن ای مفید، مفید نیست برای غیر
مدرک
شریعتین من ال، این مل بیان غیر دیگه، یعنی ماها که معدوم بودیم زمان شریعت سابقه. ولا یتم الحکم، خیلی ریز از یکاد گذاشتم. ولا، خب دوستان میدونین ولا یکاد چی میخواد بگه؟ این ولا یکاد چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پس ادله اشتراک چه کارن؟ گرفتید این لا یکاد؟ اگه خواستید بنویسید سوال، این جواب سوال مقدره، پس ادله اشتراک چه کارن؟ ادله اشتراک نمیتونن کمک کنن؟ ایشون میگه نمیتونن کمک کنن. اتفاقا اشکال ما همینه، ما میگیم چرا نمیتونن؟ یه جمله میگم بنویسید ببینید چه کردیم. این ولا یکاد یتم چیه دوستان؟ بنویسید جواب به سوال، بگید مقدر، و اون سوال مقدر اینه که ادله اشتراک چطورن، چه کارن. پاسخ ولا یتم الحکم فیهم، حکم در معدومین، فیهم به معدومین میخوره، تمام نیست. حکم منظور همون استصحابه، استصحاب در اونها تمام نیست. چرا؟ که بگیم به ضرورت اشتراک اهل شریعت الواحدته، ایضا که بگیم اینها اهل شریعت واحده بگید مشترکن، خیلی واضحه که مشترکن. ایضا یعنی چی؟ ایضا یه خطه، ایضا یه خطه. ما گفتیم اهل شریعت واحده مشترکن در احکام. ایضا یعنی همونطور که تو استصحاب در استصحاب نکردن مشترکن. ایضا دقیق بگم، مثل عدم تمامیت حکم برای معدومین در استصحاب، چون موضوع تغییر کرده. این همه نکته تو ایضا بود. پس اهل شریعت واحده در حکم مشترکن، همونطور که در عدم استصحاب مشترکن. چون آقا ننویسی یادت میره ها، پس این ایضا یعنی چی؟ در حکم، در اشتراک، در احکام مشترکن، همونطور که در چی مشترکن؟ در استصحاب نکردن، چون تغایر موضوع شده مشترکن. پس این ایضا یه جمله توش خوابیده بود. خب ضرورت دوستان، این ضرورت چیه؟ لا یکاد، باریک الله. این ضرورت دلیل لا یکاد. چرا شما میگید ادله اشتراک بفرمایید لا یفید غیر مجدن؟ چرا لا یفید؟ چرا غیر مجدن؟ پاسخ خیلی واضحه، خیلی واضحه، نه واضح، خیلی واضحه. ضرورت ان قضیه الاشتراک، مقتضای اشتراک، لیس الا ان الاستصحاب حکم کل من کان علا یقین فشک. این علا یقین فشک خط بکشید بنویسید واجد و شرائط. ایشون میگه ادله اشتراک یه مقتضا بیشتر نداره. یعنی چی؟ ادله اشتراک میگوید حسین و هر کس واجد شرائط میتونه استصحاب کنه. پس گرفتید ایشون ادله اشتراک رو اینطوری معنا کرد. ادله اشتراک یک معنا و مقتضا بیشتر نداره. یعنی چی؟ هر کس واجد شرائط است میتواند استصحاب کند. خب کی واجد شرائطه؟ فقط سلمان، ماها نیستیم. الا، این الا باز همون دستبوسی و اشکاله. ان الاستصحاب حکم، استصحاب حکم کیست؟ کل من کان علا یقین فشک، هر کسی که یقین سابق داشت بعد شک کرد، یعنی واجد شرائط استصحاب بود. لا، نه اینکه ادله اشتراک بیاد بگه انه استصحاب حکم الکل، حکم همه است، حتی کسی که شرایط نداره مثل ماها. نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه استصحاب حکم حتی ماست، میخواد بگه حکم کسی که شرایط داره، یعنی سلمان. لا انه حکم الکل ولو من لم یکن کذالک. کذالک همون جایی که گفتیم خط بکشید. کذالک یعنی کسی که واجد شرایط نباشه. بلا شکن و هادا واضحان. دستبوسی بنده یه جمله، شما فکر کنید بنویسید فتعمل، فتعمل. ایشون اینجا باید میفرمود فتعمل، نفرمود ما میگیم. بعد منظور از فتعمل چیست؟ بفرمایید، بنویسید یه خطه خیلی کوچولو. شیخ به دنبال اشتراک در مستصحب است نه استصحاب. شیخ با ادله اشتراک چی رو میخوای ثابت کنه؟ مستصحب، تو پرانتز حکم. شیخ به دنبال اشتراک در مستصحب تو پرانتز حکم است نه استصحاب. واضحه یعنی چی؟ یعنی جناب شیخ اومد چیکار کرد؟ فرمود مدرک الشریعتین حکم و استصحاب میکنه، ادله اشتراک میگه این حکم مشترک بین همه است. پس دو تا دلیل اوورد، یک مدرک، دو اشتراک. اما جناب حضرت آخون فکر کرد میخواد بگه مدرک الشریعتین دلیل بر این که ما هم شرایط استصحابو داریم. نه، شیخ نمیخواد بگه که استصحاب مشترکه، میخواد بگه مستصحب مشترکه. خیلی دقیقه. شیخ نمیخواد بگه که استصحاب مشترکه بین ما و سلمان، میخواد بگه حکم استصحاب مشترک بین ما و سلمانه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.